جلسه 27 از درس گفتارهای قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 22 فوریه سال 2026 ترسایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، با درود و تحیت به یکایک عزیزان، همه حاضران و غایبان و علل خصوص به روزداران گرامی که موفق به این طاعت عظیم و اخلاص ورزانه خداوند شده اند، تبریک می گویم حلول این ماه مبارک رو به همه مسلمانان، به همه عابدان، به همه سحرخیزان، به همه روزداران، به همه کسانی که در این ماه مبارک جان رو فربه می کنند، گرچه بدن رو لاغر می کنند، گرچه گرسنگی می کشند، اما از دست خداوند کریم رزاق رزقهای کریمانه دریافت می کنند و در پایان این ماه با یک جان مهذب و بدن سالمی این ماه رو ترک می گویند. همچنین استدعا داریم و آرزو می کنیم که این بزرگواران علل خصوص هنگام توفیق در سحرخیزی و سخن گفتن با خداوند و همنشینی با فرشتگان خداوند دیگران رو از یاد بیرون ندارد و از دعای خود محروم نکند و در حق همگان، همه ساکنان ربع مسکون، در حق همه مسلمانان دعا کنند، علل خصوص در حق هممیهنان و هموطنان گرامی ما که سایه شوم جنگ بر سر آنها افتاده است و از خداوند به جد و آتشناکانه و طلبکارانه بخواهند که این سایه شوم رو برطرف کند و وجدانها و خاطرهای ایرانیان رو آسوده کند و آینده آنها رو در خطر نیندازد و نسلهای بعدی رو در کشوری ساکن کند که بتوانند به سعادت خود برسند و چنان که باید قیام با مهمات زندگی کنند و انشاءالله در خطر و در تهدید دشمنان نباشند. دست دشمنان کوتاه باد و دل دوستان مسرور باد و چشم دشمنان کور باد. و چنان که گفتم، امیدواریم که از این ماه بهره های عظیم فردی و اجتماعی ببریم. توصیه می کنم خصوصا به روزداران، حتی کسانی که به سببی، عللی و دلایلی نمی توانند این طاعت بزرگ رو به جا بیاورند و ما می توانند سحرخیزی کنند، قطعا از این نعمت بزرگ خود رو محروم نکنند و بدانند که همچنان که قرآن هم میگوید خداوند سحرخیزان رو دوست دارد و در اون اوقات مبارک است که دعاهای آدمی به هدف استجابت میرسد، در اون اوقات مبارک است که آدمی هم نوا میشود با عابدان و با پاکان و با پارسایانی که در اون ساعت بیدارند، خدا رو میخوانند و این جاذبه عظیم مغناطیسی که ایجاد می شود بر روح آدمی هم پرتو می افکند، آدمی رو هم در دریای رحمت حق غرق می کند و نصیب وافری به او می دهد. مولانا می گفت که چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام، گر تو زین این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام، سالها مر خواب را گشتی اسیر، یک شبی برخیز و دولت را بگیر. شبخیزی باعث می شود که عالمی آدمی دولت و اقبال رو به دست بیاورد، سرمایه سالی بلکه عمری رو تأمین کند و فراهم آورد و با دیگران هم در میان بگذارد. بارها عزیزان از من شنیدند که ماه رمضان برکات بسیار داره، یکی از مهمترین آنها ترک عادت است. ما در طول 11 ماه سال میخوریم، میخوابیم، مینشینیم، میگوییم و اشتغالات و مشغولیت های بسیار داریم و گاهی اینها موجب غفلت های عظیم میشود از هدف زندگی، از هدف بندگی و از آینده اندیشی و سعادت اندیشی و بسی از نیکی ها که در انتظار ماست اگر به آنها توجه کنیم. اما ماه رمضان چون خلاف عادت است و در خلاف آمد عادت به طلب کام که من ترک جمعیت کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم، این درک عادت آدمی رو به خود می آورد و پرده های غفلت رو می درد و حجاب ها رو از میان بر می دارد، موجب روشن بینی، روشن فکری و تهذیب نفس می شود، غفلت ها رو موقتا می زداید و اگر شب قدر آدمی قائم شود و حقیقتا در آن شب به برکات اون نائل و واصل شود، اونگاه هست که سرمایه یک عمر رو فراهم کرده است. اینها همه در اختیار آدمیان است و اگر کوتاهی نکنیم همه اینها به دست خواهد آمد. در روایاتی داریم از پیامبر که فرمودند که خداوند گفت اصوم لی و انا اجزا به، روزه برای من است و من خودم، یعنی من خدا، جزای روزه هستم، پاداش روزه هستم. یعنی در عبادات دیگر اگر فی المثل گفتند که بهشت پاداش عابدان و عبادت گذاران است، اما در مورد روز خداوند گفته است من پاداش روزه هم و من پاداش روزه دارم، یعنی من رو در خواهند یافت، یعنی اون حجاب های منیت و قفلت دریده خواهد شد و آدمی از نعمت وصال برخوردار خواهد شد که به قول حافظ، گر نعمت وصالت خواهد دری گشودن، سرها بدین تخیل بر آستان توان زد. بالاترین سعادت است و بالاترین نعمت است در این جهان که آدمی در کنار خداوند بنشیند و اون معبود رو که یک عمر پرستیده ببیند و به وصال او نائل شود. این سفره کریمانه‌ای که در ماه رمضان پهن شده است و خداوند ما رو دعوت به ضیافت خیشتن کرده است رو نباید کوچک گرفت و نباید فرو نهاد. ظاهر امر البته روزه گرفتن است و گرسنگی کشیدن است و تشنگی بردن است که البته 10 ساعت چیزی نخوردن کسی رو هیچ وقت نکشته، ولی باطن امر مطلبی بسیار فراتر از این است. از این دروازه است، این دریچه است، از این باید وارد شد و به درون خانه رفت. درون خانه اون وقت کرامت ها و ضیافت های عظیم برقرار است و خداوند با طاعت کوچک پاداش بزرگ می دهد. یا من اعطا قلیل هم بالکثیر صفت خداوند است و لذا وقتی که عمل با نیت خالص و به خاطر خود خداوند صورت بگیرد، بهرهای عظیم نصیب می کند. وقتی آدمی دلش پاک شد، اون موقع فهمش هم روشن می شود، حقیقت رو بهتر می شناسد، تعصب رو دور می اندازد، اخلاص در او اثر می گذارد، بی‌طرفی پیدا می کند و لذا بر عقل او و بر زبان او و در عمل او حقیقت جاری می شود. و چه بهتر از این؟ در این ماه توصیه بسیار شده است که آدمی به دیگران رسیدگی بکند. همیشه این کار نیکوست، همیشه صدقات و انفاقات نیکوست و خدا پسند است، اما در این ماه فراتر از ماه های دیگر است و توصیه های اکید شده است که روزداران به فکر دیگران هم باشند، اونچه را که دارند با دیگران در میان بگذارند، به عیادت بیماران بروند، دلداری بدهند اونها رو و روحیه بدهند، همچنین از اونچه که دارند با دیگران قسمت کنند، در میان بگذارند. به هر حال اونچه که از جنس تعلق است، این تعلقات رو بزدایند، سبکتر کنند، خودشون رو سبکتر کنند، عقده ها کینه ها رو از میان بردارند. اگر بین خودشون و کسی کدورتی بوده، سعی کنند این کدورت رفع شود، به دیدن او بروند، به نحوی سعی کنند رشته های محبت رو برقرار کنند. در این رشته های مودت است که رفته رفته آدمی رشته مودتش با خداوند هم محکمتر می شود. خداوند بندگان خودش رو خیلی خیلی دوست داره، خیلی خیلی دوست داره، و لذا وقتی که شما دلی رو به دست بیارید، بدانید که به تعبیر مجازی دل خداوند رو به دست آورده اید. از این کار غفلت نکنید و حتما بکوشید که در کنار عبادت روزداری این عبادات بزرگ رو هم بگذارید. شما به یاد دارید و من این رو برای شما گفتم، این نکته رو که در تورات هست و در روایات اسلامی هم هست که داوود میخواست معبد بسازد، هر چند که دیوار معبد رو بالا می برد فرو می ریخت. به درگاه خداوند نالید، گفت چرا چنین می شود؟ خداوند به او گفت برای اینکه تو بندگان من رو کشته ای. داوود گفت در جنگ کشتم، در جهاد کشتم، بیهوده که نکشتم، آدم کشی که نکردم. خداوند به او گفت بله همین طور است، گناهکار نیستی، ولی بندگان منو کشتی، خون ریختی. و کسی که خون میریزد این کار مهم یعنی ساختن معبد از دست او بر نمی آید. بگذار تا فرزند تو که سلیمان معبد رو ساخت. این به قول ابن عربی نشان می دهد نهایت محبتی که خداوند با مخلوقات خود و مصنوعات خود دارد. و این چنین نیست که خوشنود باشد از اینکه خون ریخته شود، ولو خون گناهکاران، ولو خون حتی آدم کشان. دوست نداره این اتفاقات بیفته و بنابراین هر کس که در راه محبت ورزیدن، دل به دست آوردن کوششی می کند، بداند که کوشش بی پاداشی نیست و از خداپسندترین کارهایی است که می تواند انجام بدهد. علل خصوص در این ماه مبارک که به تعبیری که در روایات آمده است درهای جهنم بسته است، شیاطین به زنجیر کشیده شده اند و درهای بهشت گشوده است، همه اینها بیانهای تمثیلی است از اینکه آدمی بر نفس خود مسلط‌تر شده است، نفس اماره در زنجیر رفته، نفس مطمئن قویتر و نیرومندتر و فربهتر شده است و لذا میتواند درهای بهشت رو به روی خود بگشاید، وسوسه های شیاطین رو دور کند. و چه بهتر که این کار رو به نحو جمعی و همگانی انجام بدهد. حالا ای حال در موقعیت خیلی ممتاز و مبارک قرار داریم، حقیقتا دعا میکنیم که این ماه مبارک باشد، یعنی پر برکت باشد برای مسلمانان، بلکه برای همه جامعه انسانیت در جهان. و وقتی که سپری میشود ما آینده بهتری رو در افق بعدی نظارگر باشیم و بتوانیم که با قدم‌های استوارتری به سوی سعادت بشتابیم به اذن الله تعالی. به خاطرم غزلی سوزناک می‌گذرد، به قول سعدی زبانه می‌زند از تنگنای دل به زبان، درون سینه ضرورت چه آتشی باشد، به اتفاق برون آید از دریچه دخان. این غزل حافظ بایدم افتاد که همه آشنا هستیم، ولی بد نیست که این رو هم من بخوانم که حسن مطلع است و براعت استحلال است در سخنان امروز ما که گفت اوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن. این وقت سحر برای این رو میخوانم که بدانید ممتاز است در شبان روز. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلای صفاتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم، اینها به زکاتم دادند. این همه شهد و شکر که سخنم میریزد، اجر صبریست که زان شاخ نباتم دادند. دولت اون روز به من، هاتف اون روز به من مژده این دولت داد، که بر اون جور و جفا صبر و ثباتم دادند. و در بیت آخر همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود، که ز بند غم ایام نجاتم دادند. برای اینکه وجود خودمون و دیگران از بند غم ایام نجات پیدا کند، همتی میخواهد و انفاس سحرخیزانه. و این توفیقی است که انشالله اگر دست دهد باید اون رو قدر دانست. همچنین دعا میکنیم برای مردم مملکتمون، داغداریم و دردمندیم. من وقتی که مراسم عزاداری و سوگواری مادران داغدیده رو میدیدم بر سر مزار فرزندان دلبندشون، با اونها گریستم. همه ما در دل گریستیم، گفت ابرهای همه عالم شب و روز در دلم میگریند. همه ما داغداریم، همه ما سوگواریم و عزاداریم. بدون تردید حادثه فجیعی در کشور ما رخ داد که ای کاش رخ نمیداد، و جنایت بزرگی صورت گرفت که ای کاش صورت نمیگرفت. من نمیدانم که قلوب مردم ما کی ترمیم خواهد شد، کی رفو خواهد شد، کی از این داغها و عزاها رهایی پیدا خواهند کرد و کی و کجا ما میتوانیم شبها آسوده سرمون رو بر بالین بگذاریم و بخوابیم و بدانیم که این اتفاقها در انتظار ما نیست. همدردی میکنیم با همه اونها از صمیم دل و از حق وجودمون و به اونها میگوییم که ما با شما همدردیم، گرچه که در کنار شما نیستیم، داغ شما رو درک میکنیم و این فقدانها میدانیم که چگونه ارکان و ستونه های وجود شما رو به لرزه در می آورد. و حقیقتا دوست داریم که کسانی که این جنایت ها رو صورت دادند به چوب دستی عدالت نواخته شوند، به محاکمه سپرده شوند و معلوم بشود که چه کسانی این بلا رو به سر این مردم مظلوم ما آوردند. و دعا میکنیم که اتفاق جدیدی نیفتد. دعا میکنیم که دولت مردان ما بر سر عقل بیان، هم با مردم خودشون آشتی بکنن و سیاست ورزی مدبرانه ای در درون بکنن و هم با جهانیان از در صلح و آشتی و تدبیر خردمندانه درآیند، در درون صلح کنند، در بیرون صلح کنند. به تعبیر مولانا، تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. میشنویم که باز اینجا و اونجا در دانشگاه ها، بیرون دانشگاه ها اتفاقاتی هست، تظاهراتی هست، مراسمی هست، حقیقتا خلاف عقل است اینها رو سرکوب کردن، اینها رو محدود کردن. اندکی فضا بدهید برای اینکه این دودها که در سینه هاست بیرون بیاد، این سینه های تنگ بتواند فریاد بزند و خود رو آزاد کند، راحت کند از آشتی کردن با مردم و از مسالمت و ملایمت. شما زیان نخواهید دید و وقتی که این خلق رو پشت سر خود داشته باشید، هیچ کسی، هیچ دشمنی نمیتواند به شما چپ نگاه کند. اما وقتی که درون ضعیف است، از بیرون هر حمله کوچکی میتواند ما رو در هم بشکند. به هر حال همچنان که این ماه مبارک است و در این حال ماه عزا هم است و مدت هاست که ما در این کشور متاسفانه عزا و شادیمون به هم آمیخته بوده است، به هم آمیخته بوده است و سرنوشت تیره‌ای رو برای ما رقم زده است. هرچه در این باب بگیم کم گفته ایم و امیدواریم که آینده روشن باشد در قبال گذشته‌ای که تاریک بوده و اندوه‌های تیره و سنگینش قلب همه ما رو می فشارد. وارد بحث خودمون بشویم که یک هفته هم با تأسف تعطیل شد و من به دلیل مشکلی که در سفر پیش آمده بود نتوانستم خدمت عزیزان باشم و اکنون خدا رو شاکرم که در ماه رمضان جلسه رو برقرار کردیم و من از فیض حضور شما عزیزان بزرگوار اکنون برخوردارم. نکات زیادی رو تا کنون با هم خوانده ایم و آزموده ایم در باب قرائت قلبی قرآن، یعنی اونجا که قرآن با قلب ما سخن میگوید، وجود ما رو مورد خطاب قرار میدهد و در کام میگیرد، نه فقط عقل ما رو بلکه قلب ما رو، وجود ما رو، تمام شخصیت ما رو، توتالیتی ما رو، و سعی میکند که اون رو عوض کند، زیر و رو کند و به جنبش درآورد و از ما یک انسان دیگری بسازد، نه فقط عقل ما رو یا معلومات ما رو عوض کند یا ذهن ما رو سیراب کند. چیزی بیش از این هست. خب سخن گفتیم. در دنبال بحث‌های پیشین شاید جای آن بود که من مسئله دعا رو مطرح کنم که از قضا تناسب تام با ماه رمضان هم دارد، اما در باب دعا من قبلا سخن گفتم، بیشتر هم انشاءالله خواهم گفت. ولی بحثی رو که آماده کردم که نوبت گذشته بگویم که فعلا اجرا میکنیم، مسئله گناه است و در این باب سخن میگویم. خب گناه یک مفهوم دینی است، یک مفهوم شرعی است، بیرون از شرایع مفهومی به نام گناه وجود ندارد و به همین سبب توجه کردن به این که قرآن وقتی که سخن از گناه میگوید چه منظور دارد و و ما از او چه برداشتی باید داشته باشیم و معنای اجتناب از گناه چیست، معنای مغفرت و استغفار چیست، بخشیده شدن گناه کدام است و اینکه گناه موجب عقوبت است، عقوبت به چه معناست، معنای غفاریت خداوند چیست، اینکه خداوند غافر الذنب است یعنی بخشاینده گناهان است و یکی از اوصاف مهم و از اسماء جمیله الهی است. اینا همه در کنار هم میاد و خب میدونیم که بخش عظیمی از تفکر دینی و جهان بینی دینی مؤمنان رو فرا میگیرد، تا اونجا که بعضی ها ممکن است دچار وسوسه گناه بشوند و دائما وجدان خودشون رو ملامت کنند، وجدان معذبی داشته باشند یا همیشه در مقابل خداوند به صورت یک بنده ترسان لرزان ظاهر شوند که مبادا عذاب الهی یا خشم الهی دامنگیر اونها شود و خرمن وجود اونها رو بسوزاند و به دنبال این وسواس ممکن است که حتی زندگی رو برای خود تلف بکنن، روح خود رو لطمه بزنن و زخم بزنن، کما اینکه خب دیده ایم در مواردی این چنین بوده است. روانکاوی جدید گاهی با مفهوم گناه مقابله شدید می کند و مایل است که آدمی رو از این دغدغه خاطر بیهوده به زعم آنان رهایی ببخشد و آزادی وجدان به ما بدهد. و به طور کلی می دانید در ادبیات جدید، ادبیات لیبرال، ادبیات سکولار مفهومی به نام گناه ما نداریم. این مختص دایره شرایع است، دایره ادیان است. اونجایی که پای خداوند در میان میاد، مفهوم گناه هم با مفاهیم همخانواده او همه در میان می آیند و یک جهان بینی بسته منسجمی رو تشکیل می دهند. خب در قرآن هم می دانید که بارها از قصه گناه سخن رفته است که با هم دیگه خواهیم خوان. تعبیر ذنب به معنای گناه یا سیئه به معنای گناه یا اسم، اسم با سه نقطه به معنای گناه یا فاحشه به معنای گناه، اینها تعبیراتی است که در قرآن برای گناه به کار رفته است. البته کلمه جناح هم داریم که همون کلمه گناه فارسی است که به شکل عربی در آمده است، لا جناح علیکم، اشکال نداره این کارو بکنید، اشکال نداره اون کارو بکنید، تعبیر جناح شده است. اما جناح در اصطلاحات فقهی به معنای گناهی که عقوبت داره نیست، اما اون که برای عقوبتی متصور است و بخشایش لازم دارد تا عقوبت الهی دامنگیر گناه، دامن گناه کننده رو نگیرد، من سیعه است یا کبیره است یا فاحشه است یا ذنب است یا اسم است و امثال ذلک. خب اینجا بد نیست من به یه نکته اشاره بکنم. ما در اسلام چیزی به نام گناه نخستین نداریم. میدانیم البته به تعبیر حافظ ما همه فرزندان آدمیم و آدم هم گناهی کرد و به سبب اون گناه از بهشت رانده شد. شما همیشه از من شنیده اید که گفتم که ما به سبب دو گناه هست که اینجا روی کره زمین زندگی میکنیم. همه نسل بشر، یکی گناهی بود که شیطان کرد، یعنی سجده بر آدم نکرد، یک گناهی که آدم و حوا کردن و از اون درخت ممنوعه، از میوه اون درخت خوردن و به همون سبب هم از بهشت بیرون رانده شدن و شیطان هم مأموریت رفت که تا آخر تاریخ، تا پایان تاریخ فرزندان بشر رو گمراه کنه و وسوسه کنه. الا المخلصین، یعنی به خداوند گفت من به سبب اینکه مرا راندی از درگاه خودت، لاختنکن ذریته الا قلیلا، میروم و گلوگاه فرزندان این آدم رو میگیرم، همشون رو میفشارم و خفه میکنم، مگر یه عده قلیلی. اون عده قلیل هم مخلصین بودن، کسانی که اخلاص تام و تمام دارن، زور من به اونها نمیرسد. باری و شیطان میدانیم که به هر حال منبع و منشأ گناه هست، اصلا آمده است در این جهان که آدمیان رو وسوسه کند و به گناه وادارد و ما آدمیان هم موجودات لغزشکاری هستیم، یعنی گول شیطان رو میخوریم هممون و چیزی است که خداوند خود خواسته است و چنین نظامی رو اصلا پدید آورده است. آدمی لغزشکار و یک شیطان لغزاننده و وسوسه کننده و شیطانی که مطابق اونچه که در روایات آمده است، نه شیطان یجری من بنی آدم مجرا الدم، شیطانی که مثل خون در عروق آدمیان روان است، یعنی همه وجود ما رو فرا گرفته است. حتی از پیامبر علیه السلام روایت شده است که ایشان گفتن من هم شیطان دارم، این شیطان من رو هم روانه می کند و قصد اقواع من رو دارد، ولیکن شیطانی اسلم علی یدی، ولی من شیطان رو تسلیم خودم کردم و او دیگه بر من مسلط نیست. اما خب بر آدمیان مسلط است. باز حافظ رو همه می داریم، گفت جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. یا پدرم روزه رزوان به تو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. یعنی ما فرزندان اون آدمیم و ما گاهم گناهکاریم، ما هم معرض لغزش قرار میگیریم. در حافظ مفهوم گناه نخستین نیست، یعنی اینکه ما وارث گناه پدرمون هستیم یا چون پدرمون گناه کرد این گناه در کارنامه عمل همه ما نوشته شد، چنین نیست. اما اینکه ما مثل پدرمون هستیم، یعنی چون او لغزشکار بود، او نماینده همه ما بود، نماد همه ما بود، همچنان که شیطان او رو لغزاند، ما رو هم می لغزاند. و تازه او آدم بود، گویا پیامبر بود یا قرار بود بعداً پیامبر بشود. ما که فرزندان ضعیف او هستیم، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. و از این طریق جناب حافظ میخواست عجب رو، خودپسندی رو، کبر رو در ما بکشد و به زمین بزند. بگوید یک انسان لغزشکار، انسانی که میتواند معروض وسوسه شیطان قرار بگیرد و به زمین بخورد، هیچ وقت نباید ادعای عصمت بکند، ادعای مسئولیت بکند و بپندارد که او برتر از گناه کردن است. نخیر، هیچ کدوم ما نیستیم. و خب این البته تدبیر نیکویی بود و شناخت نیکو و عمیقی بود از حافظ نسبت به وجود انسانی که ما چون فرزندان آدمی مثل آدمیم و همونطور میتوانیم گرفتار شیطان بشویم. اما یه مفهوم دیگری وجود دارد که همه با اون آشنا هستید، ما هم سخن گفتیم، مفهوم گناه نخستین است. در مسیحیت و نه در انجیل البته، بلکه بعدها تحت تعلیمات یکی از مشایخ بزرگ کلیسای کاتولیک، یعنی سنت آگوستین، در قرن چهارم مفهوم به نام اوریجینال سین، یعنی گناه اولیه، مطرح شد. اوریجینال سین، گناه اولیه، همون گناهی بود که جناب آدم کرد و از میوه درخت معرفت خورد یا میوه درخت ممنوعه و گناهی کرد، و چنان که گفتیم بر اثر این گناه هبوط کرد و سقوط کرد و از اون منزلت رفیع آغازین پایین اومد، بر زمین آمد و تولید نسل کرد الی زمان ناهازا. اون گناه به پای همه فرزندان او نوشته شد، یعنی آدمیان همه گناهکار به دنیا میاد. البته این مفهوم یه مفهوم الهیاتی خیلی سنگین و پیچیده است، نباید اون رو خیلی ساده معنا کرد که به ما چه ربطی داره، مسئولیت گناه آدم با ما چه راست، این چه تبعیضی است، این چه منطق نامقبولی است که بگوییم که پدر ما گناه کرد پس ما گناهکاریم یا ما وارث گناه او هستیم. نه، اونچه که در مسیحیت میگویند، و دوستان اگر مایلند بهتر بدانند باید به کتابای الهیاتی و سیستماتیک تئولوژی مسیحیت مراجعه کنند و مخصوصا به آراء سنت آگوستین و مفسران او، منظور این است که در وجود آدمی یک قصوری پیدا شد، یک نقصانی پیدا شد. گناه در اینجا به اون معناست. و بعد فرزندان آدم همه به این معنا قاصر و ناقص به دنیا آمدند، چیزی کم دارند، دیگه فرشته نیستند، خود به خود بهشتی نیستند، از اون بهشت سقوط کردند، هبوط کردند، پایین اومدند و حالا باید چنگ توسل به چیزی بزنن، به ریسمانی، به حبلی، دنبال نردبانی بگردن که دوباره از این نردبان بالا روند، در اثر چنگ توسل زدن به اون حبل و ریسمان آسمانی دوباره خودشون رو به اون بهشت گم شده برسانند. البته مسیحیت بعدها، مسیحیتی که در حقیقت بر مبنای مرگ یا قتل عیسی درست شد، که اگر عیسی رو اونچنان نکشته بودن، مسیحیت اونچنان که ما داریم اصلا نبود. این در مورد پیامبران دیگر نیست، در مورد موسی نیست، ابراهیم نیست، محمد، هیچ کدوم اینها نیست که دین اینها مبتنی شده باشد یا متوقف شده باشد بر مرگ پیامبرانشون. تمام حرفش روی پیامبر در زمان حیات خودش میزد. و این پیامبر اسلام خب قرآنش را آورد و روایاتی که از ایشان مانده. موسی همینطور، خب تورات هست یا ابراهیم یا از داوود زبور هست و دیگر. اما مسیحیت حقیقتش بعد از مسیح ساخته شد، نه در زمان مسیح. و این البته یک پدیده غریبی است و اعجاب آور است. یعنی خب عیسی به صورت یه هیلر، یک شفا دهنده، یک طبیب، اولا شفا بخشی میکرد، مریض ها رو بهبود میبخشید، شفا میبخشید، حتی بنابر آنچه که در انجیل آمده مثلا مردگان رو زندگی زنده میکرد. تعلیماتش هم که جایی نوشته نشده بود. اولا بعد از قتل او یا به صلیب رفتن او این مطالب نوشته شد. ثانیا تمام مسیحیت بر اساس این قتل صورت گرفت و فرموله شد، اینکه عیسی پسر خداوند است و خدا پسرش رو فرستاد تا کشته شود، تا قتل او کفاره گناهان شود و ما وامدار عیسی هستیم برای اینکه ما را از قصور خودمون و نقصان خودمون رهایی ببخشد و دوباره به اون بهشت گم شده برساند، واسطه بین ما و خدا شود، یعنی واسطه بین ما و خدای پدر شود و موجب سعادت ما، به ما را از اون هبوط و از اون سقوط نجات بدهد و به معراج و به رفعت ببرد. اینا هم و گناهان ما بخشیده شود و خداوند عزیزترین موجود خود را که پسر اوست فدای ما کند که کفاره گناهان ما گردد. اینا همه مربوط می شود به دار کشیده شدن عیسی. تا قبل از دار رفتن عیسی اصلا این مسائل مطرح نبود، مسیحیت این نبود. و گناه نخستینی که بعداً قتل عیسی موجب بخشش او بشود مطرح نبود، در سخنان عیسی نبود. گفتم این دین از عجایب است، مبتنی بر مرگ نبی اوست، گرچه عیسی نبی هم محسوب نمی شود، یعنی پیامبر نیست، پسر خداوند است. و از خود عیسی هم در اناجیل هست که می پرسیدن که تو کیستی؟ ما تو رو چه بدانیم؟ چه بخوانیم؟ تو پیامبری؟ و می گفت نه، برای خودش لقبی هم نمی نهاد. همه اینها از غرایب است. برای حال این مفهوم گناه نخستین یک مفهوم بسیار محوری است در مسیحیت، که تمام اونچه که مسیحیت بر او بنا شده شده است این است که رحمت خداوند نصیب ما موجودات هبوط کرده، سقوط کرده، نصیب ما نمیشد مگر به واسطه خونی که ریخته شد، که شریف ترین خون بود، که خون پسر خداوند بود و او بود که تفضلی کرد. و اکنون هم با ورود در عالم مسیحیت است که نجات ما تأمین می شود و بدون این کسی راه نجاتی ندارد. برای اینکه عیسی گفت I am the way، تنها راه، the way، تنها راه نجات منم. و به همین سبب هم خب مسیحیانی که پلورالیست نیستند معتقدند که ممکن است پیروان ادیان دیگر به نجات یا به سعادت برسند، اما از طریق عیسی خواهند رسید و اسم اونها رو گذاشتن Anonymous Christians، یعنی مسیحیان بینام. خودشون نمیدانند مسیحیان یا خودشون نمیدانند که عیسی از اونها دستگیری خواهد کرد، ولی چون آدمیان مخلصی هستند، چون نیکوکارند و پرهیزکارند، عیسی به نجات اونها همت خواهد گماشت و دست اونها رو خواهد گرفت و رهایی خواهد بخشید. این مفهوم گناه نخستین چنان که گفتم در اسلام نیست. شما این تعبیر رو شنیدید که ما همه با فطرت پاک به دنیا میایم، کل مولود یولد علی الفطره الا ان ابواه و ان ابویه هم اللذان یحفظانه و مجسانه و ینصرانه، روایتی است که مشهور است، گفتن پیامبر فرمودن، حالا مثل هر روایت دیگری میتواند مخدوش بشه. معنای روایت این است که همه آدمیان بر فطرت به دنیا میان. فطرت یعنی به اصطلاح لوح سفید، یعنی هیچی روی او نوشته نشده است. پدر و مادر هستند که کسی را مجوسی میکنند، یهودی میکنند و نصرانی میکنند و مسلمان میکنند. یعنی تربیت های خانوادگی است و ارث است و تلقین است و آموزش است و غیره که بر روی اون لوح پاک اولیه نوشته می شود و افراد رنگ مذهبی و فرهنگی رو به خودشون می گیرن. خب این معناش این هستش که ما گناهکار به دنیا نمیایم، ما وارث گناه پدرمون یعنی آدم ابوالبشر نیستیم و بعداً تعلیمات فرهنگی و دینی در ما تأثیر میذارن. یه قصه یادم میاد، یه دوستی برای من نامه نوشته بود و حاجتی داشت، چیزی رو از من خواسته بود. این دوست من فرزند کسی بود که پدرش با من خیلی جفا کرده بود، خیلی بد کرده بود. در نامش نوشته بود که شما نظر به پدر من نداشته باشید و من رو مستقل از او در نظر بگیرید. من در جوابش نوشتم که دوست گرامی، ما مسیحی نیستیم که فرزند رو وارث گناه پدر بدانیم. اونها او جواب خدا رو خودش باید بده و هر کسی تنها در مقابل خداوند ظاهر خواهد شد. و این اون نکته است که در جلسات قبل گفتیم که به هر حال همه ما لقد خلقناکم، ما رو به طور فرادا نزد خداوند ظاهر خواهیم شد. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن و ترکتم ما خولناکم ورا از ظهورکم. ما فردن و تنها و یکه نزد خدا ظاهر میشیم. این همین، یعنی بار مسئولیت خودمون رو خودمون به دوش میکشیم. ولا تزر و وازرتون وزر اخرا، هیچ کس بار دیگری رو بر دوش نمیکشه. اگه دیگری گناه کرده بارش رو به دوش من نمیگذارن و بالعکس. خب تا اینجا این رو گفتم، اما یک نکته رو میخوام بر این از نظر تعلیمات قرآنی بیافزایم. سوره تین رو لطفا نشان بدهید. سوره تین از سوره های کوتاه مکی پایان قرآن است. خب این سوره کوتاهی است، احتمالا در حفظ هم دارید یا در نمازها میخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر مبرون فما یکذبک بعد بالدین الیس الله و احکم الحاکمی. من در اینجا ترجمه آقای قومشهی رو دارم که براتون میخونم. ترجمه روان و مفهومی است. سوره مکیه، در مکه نازل شده است. قسم به تین و زیتون و قسم به تور سینا و قسم به این شهر امن و امان، یعنی مکه معظمه، هذا البلد الامین. در این که تین چیست، زیتون چیست، تور سینا چیست، عرض می شود که این بلد امین چیست، در اینها خیلی سخن گفته شده است. می دانید یه عده‌ای معتقدند که اصلا قرآن یا پاره از آیات قرآن در مکه نازل نشده، در اورشلیم نازل شده، در اردن نازل شده، در شهر پترا نازل شده است و کلمه بلد الامین رو ترجمه کردن به اورشلیم، برای اینکه اور یعنی شهر، شلیم یعنی شلوم، یعنی سلام، یعنی امن. هذا البلد الامین رو گفتن، این اشاره به او داره. من حالا به اینا کاری ندارم، چون اینا میشه هم اون علم رسنشناسی که ما از او گریختیم. و اما در تحقیقات و پژوهش‌های امروزی قرآن‌شناسان غربی این سخنان خیلی جریان دارد. اما بیایم سراغ آیه بعدی. از این قسم‌ها خورده شد، قسم به اینها که ما انسان رو در احسن تقویم، یعنی نیکوترین صورت در مراتب وجود بیافریدیم. سن تقویم، تقویم از همون قوام میاد و قائم بودن، یعنی در بهترین شکلی او رو ما قائم کردیم و صورت بندی کردیم. ثم، اما نکته این است، خود ما او را سپس به اسفل سافلین برگرداندیم. حالا اینجا البته در ترجمه آقای قمشه آمده است، سپس به کیفر کفر و گناهش به اسفل سافلین که جهنم و پسترین رتبه امکان باشد برگرداندیم. اما پرانتزا رو حذف کنید، ترجمه همین می شود: قسم به تین و زیتون و غیر ما انسان رو در احسن تقویم آفریدیم و سپس به اسفل سافلین برگرداندیم. آیه بعدی: مگر آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند که به آنها پاداش دائمی عنایت کردیم. پاداش دائمی ممنون یعنی اجری که بابت اون اجر بر کسی منت نمی نهند. فلهم اجرون غیر ممنون، پاداش دائمی بر. پس ای انسان مشرک ناسپاس، باز تعبیران، فما یکذب که بعد به دین. اینا رو بگذاریم، چه تو را بران داشت که دین را تکذیب کنی؟ اینجا نوشته دین توحید و شرع حق، که اجازه بدید بگم منظور از دین یعنی روز جزا، چه ربطی به دین به معنای شرع و شریعت نداره. آیا خداوند، علیه الله به احکم الحاکمین، آیا خداوند مقتدرترین و عادلترین حکم فرمایان عالم نیست؟ که خب معنیش اینه که بله هست، و این البته مناسبت دارد با همون یوم الدین که ما در نماز هم میخونیم. یوم الدین یعنی روز جزا، روز پاداش. کلمه دین کلمه فارسی هم از اتفاق. خب این ترجمه ساده آیات این سوره کوتاه مکی، این 8 آیه‌ای که با هم خوندیم. اون چیزی که من اینجا بیشتر مد نظر دارم، میخوام بگم که یه اشاره‌ای به مفهوم هبوط، نه مفهوم گناه نخستین، در این آیات آمده است. اول بگم این نکته رو که من الان میخوام به شما بگم تقریبا در هیچ تفسیری نیامده است، در حدی که من گشتم، جستجو کردم، تفاسیر اهل سنت، تفاسیر شیعه، تفاسیر عرفانی و تأویلی و اینها. عموم مفسران از گذشته های دور تا زمان ناهازا، مثلا فرض کنید که مفسری مثل مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، یا مفسری مثل زمخشری یا فقر رازی یا آلوسی یا طبری یا دیگران، همه اینها که تفسیرهای کوتاه و بلندی نوشتن، یا ابوالفتوح رازی و غیرهم، همه اینها اینجوری گفتن، گفتن ما آدمی رو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما آدمی رو در بهترین صورت و هیئت و ترکیب آفریدیم. بعد او رو رددناه و اسفل سافلین، بعد او رو به پسترین مراتب نزول دادیم، و مگر کسانی که ایمان آوردن. این به پسترین مراتب نزول دادیم رو عموماً معنی کردن یعنی آدمی وقتی که پیر میشه، این احسن تقویم، این هیئتش، این ترکیبش، این صورتبندی بدنیش، این فیزیولوژیش، این اعصاب، اینا همه ضعیف میشه، همه فرسوده میشه و لذا به اسفل سافلین میرسه و از اون حسن تقویم و حسن صورتی که داره فرو میافتد و قوای او ضعیفتر میشوند و تا بالاخره منتهی به مرگ بشوند. پس این اسفل سافلین یا پیر شدن است یا نهایتا مردن است. بعضی ها مثل همین ترجمه از آقای قمشه‌ای که خواندم و مفسرین، اینا گفتند که نه، اسفل سافلین معنی است که بر اثر گناه کردن ما آدمی رو آفریدیم، اما بعدن این آدمی میاد و توی دنیا گناه میکنه و بر اثر این گناه وقت به اسفل سافلین میره. بعد از این اسفل سافلین خداوند دست کسایی رو میگیرد که ایمان میآورند و عمل صالح میکنند، که به اونها اجر بیمنت عنایت خواهد کرد. هیچ کدوم روی اون قصه هبوط انگشت نگذاشتن. من میخوام بگم این سوره بدون اینکه بخواد مفهوم گناه نخستین رو ما بگه، این رددناه و اسفل اسافلین در واقع همون مفهوم هبوط از انسان و نماد انسان که در بهشت آفریده شد، یعنی آدم ابوالبشر که پدر همه ما بود، در احسن تقویم بود، در بهترین صورت بود، بعد هبوط کرد. رددناه و اسفل اسافلین، خود خداوندم اون رو فرود آورد به دلیل اون گناه که آدم کرد و لذا به زمین آمد. این اسفل سافلین معناش این نیستش که به کیفر گناهانش، یعنی او رو به جهنم فرستادیم، دچار عذاب کردیم، نه، آوردیمش به یه مرتبه پایینتری پس از اون که آدم در مقام رفیع بود و در میان ملائک بود و در بهشت بود، دچار زندگی پرزحمت و پرعسرت زمینی شد. حالا نکته مهم این است که اما برای اینکه از این اسفل سافلین، یعنی از این مرتبه نازلی که نزول کرده، بیاد بیرون، اون ریسمانی که باید به او چنگ بزنه ایمان است و عمل صالح است. یعنی این است که دوباره معراج ما رو سامان میدهد و ما میتونیم از این سجن طبیعت و این محل سافلی که به اون نزول کرده ایم بیرون بیایم و دوباره نور آفتاب رو ببینیم و دوباره عروج کنیم به سوی آسمان و به همون احسن تقویمی که ابتدا بوده ایم. لذا به گمان من این سوره در حقیقت یه جور بیان همون حبوط آدمی است از مرتبه آغازینی که داشته، منتها برای این که ما از این حبوط نجات پیدا کنیم، البته فلسفه قرآن این نیستش که ما گناهکار شدیم، نه، ما آمدیم پایین و پدرمان ما رو پایین، همونطور که در آیات دیگر قرآن در سوره اعراف هست، و آمدیم، البته نقشه الهی بود، اینا هیچ کدومش به تصادف پیش نیامد، یعنی اینطوری نبود که آدم فی المثل بیهوده گناه بکند و بعد نقشه خداوند تعطیل بشود، خدا چیزی در ذهن داشته بعد آدم در اثر گناه کردن اون رو دچار اشکال کرده و بنابراین خداوند پلن بی پلن سی اینا رو اجرا کرده، اینطورا نیست، یعنی در اونجا نباید این کیفیاتی که در عالم انسانی هست رو جاری ببینیم. باری هرچه که بوده قرار بر این بوده است که آدمی به زمین بیاد و همینطور هم شد، این اسفل سافلین اومد رو زمین، خلاصش نه جهنم نیفتاد. بعد برای اینکه از این سجن طبیعت نجات پیدا کنه باید ایمان بیاورد و عمل صالح کند. در مسیحیت این بود که باید چیکار کنه؟ چنگ توسل به مسیح بزند. فقط اوست که میتواند کفاره گناهان شما باشد، اونم اوریجینال سین، گناه آغازین که به پای همه نوشته شده است. اکنون نه، ما در این عالم طبیعت برای اینکه به ماوراء طبیعت صعود کنیم باید دستمون رو بگیریم، یعنی با عمل صالح، با ایمان آوردن، راه رفتن به بالا رو برای خودمون پیدا کنیم. به یک معنا این همون تعبیر دیگری است که ما در قرآن قبلا هم داشتیم که الهمها فجورها و تقواها، یا هدیناه النجدین، دو راه رو خداوند به ما نشان داده است. خب این دو راه در حقیقت، یعنی یا به تعبیر دیگه بهشت و جهنم رو در وجود ما نهاده است، نفس اماره و مطمئنه رو در وجود ما نهاده است و برای اینکه از یکی برهیم باید به سوی دیگری راه بگشاییم و روانه شویم. چنین است که در غیر این صورت در اسفل سافلین باقی خواهیم ماند. اگر بخواهیم به از اسفل سافلین به احسن تقویم عروج کنیم، راهش ایمان است و عمل صالح است. بعد البته ادامه پیدا می کند که فما یکذب که بعد و بدین، چه چیزی باعث می شود که تو به روز جزا و به اینکه هر کاری پاداشی دارد منکر بشوی؟ بله، پاداش کار ما همین است، خداوند احکم الحاکمین است و اگر کسی کار نیکو کرد می تواند به مدد اون کار نیکو خودش رو از این زندان نجات بدهد و به طرف فردوس بشتابد. بسیار خوب، این رو آوردم برای اینکه اشاره کنم که اولا به یک معنا هبوط در قرآن مطرح شده است، در جای دیگه هم هست و این سوره وقتی که ما را از اسفل سافلین خبر میده لزوما به معنای پیر شدن و ضعیف شدن نیست و به معنای به دوزخ رفتن هم نیست و همین زمین آمدن خودمان است و بعدم راه نجات از آن. حالا ادامه بدیم، بعضی از آیات دیگر قرآن رو هم با هم بخوانیم و مفهوم ذنب رو یا گناه رو بیشتر بکاویم تا بعد. این آیه که الان میبینید از سوره نجم است. الذین یجتنبون الکبائر یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض و اذ انتم جنتون فی بیوت بطون امهاتکم فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا. بازم مفسرین به گمان من در شرح و تفسیر این آیه یه چیزی رو کم گذاشتن، غفلتی کردن که خوبه به او هم توجه بکنیم. ملاحظه کنید میگوید که کسانی که از کبائر اسم یعنی گناهان کبیره و از فواحش یعنی گناهان کبیره‌ای که ظاهرن فاحشن اجتناب میورزند، الا لمم، لمم یعنی اون گناهان صغیره، اینها مورد بخشش خداوند قرار میگیرند. در آیات دیگر قرآن هم داریم که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. سیئه در قرآن به معنای گناه صغیر است. در باب اینکه گناه صغیر و کبیر چیست و این تقسیم بندی از کجا آمده بعدا باید سخن بگوییم، ولی اجمالا قرآن میگوید اگر از گناهان کبیره اجتناب کنید ما صغائر شما یعنی گناهان صغیر شما یا سیئات شما رو خواهیم بخشید. ان ربک واسع المغفره، خداوند واسع المغفرت است، یعنی مغفرت او وسیع است، جهانگیر است، همه شمول است. خب تا اینجا بسیار خوب، پس یک مژده است به ما، یک نوید نیکویی است که اگر دچار پاره از لغزش های کوچک می شوید باکی نیست، خداوند بخشنده است، مشروط به اینکه گناهان کبیره نکنید. بعد ادامه پیدا میکنه هو اعلم بكم از انشأكم من الارض، این خدا وقتی که شما را از زمین آفرید از همون آغاز خلقت و از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، اجنه تعجب نکنه، اجنه جمع جنین است، یعنی جنین ها در بطون مادران، مردم عادی به جن میگن اجنه، جمع جن اولا جمع نداره، جن اسم جمع خودش اسم جنسه، ولی جنین خب یعنی همون که در رحم مادر است و جمعش هم میشود اجنه. چه وقتی که خداوند شما را در مرحله آغازین آغازین از زمین آفرید، از گل آفرید که بارها در قرآن هست، چه اون وقت و از انتم اجنتون فی بیوت امهاتکم، و چه وقتی که شما به صورت جنین در بطون در شکم مادرانتان بودید، خدا شما رو خوب میشناخت و اعلم بکن، او شما رو از همون آغاز هنوز نیامده وقتی که تازه میخواست از گل بیافرینتون میشناختتون، تا وقتی که صورتبندی نهایی در شکم مادر پیدا کردید تا اونجا هم شما رو دنبال میکرد و خوب به احوال شما آگاه بود. چرا این رو میگه؟ چرا این رو میگه اینجا؟ این دنبال این آیه، اول میگوید که اگر اجتناب از کبائر کنید مشمول رحمت خداوند قرار میگیرید، گناهان کوچکتون هم آمرزیده میشه، بعد میگه خدا شما رو خوب میشناسه. این آیه به صورت یه تهدیده، بعضی ها همینجوری معنی کردن که ما حواسمون جمعه، من خدا نظارگرم و از همه جانب شما رو می نگرم، چه وقتی که هنوز به دنیا نیومدید، هنوز در گلید، و چه وقتی که مراحل تکامل رو طی کردید و به صورت جنین در شکم مادرید. من مراقب شما، نظارتم و ناظرم و مو رو از ماس میکشم. یه معناش اینه که بعضی ها گفتن، اما یک معنای دیگری که به نظر من معقول‌تر میاد و مناسب‌تر میاد اینه که خدا در واقع میگه من میدونم شما لغزشکارید، من خوب شما رو میشناسم، منی که آفریننده شما و از همون ابتدا خلقت شما رو تعقیب کردم و دنبال کردم، از گل آوردمتون و رسوندمتون به حالت جنینی در شکم مادر، من خوب میدونم شما چه ترکیبی دارید، چگونه ساخته شده اید روحن و جسمن، و میدونم که معرض لغزش هستید و میدونم که من یکی مخلوق گناهکار آفریدم. شما فرشته نیستید، شما معصوم نیستید، شما مسئول از گناه نیستید. خیلی این حرف مهمی است. ببینید خیلی داره در واقع به همون مکتب حافظی، یعنی بگیم حافظ به این مکتب نزدیک میشه. اونم همین خوب فهمیده بود. حافظ بر این نکته خیلی تاکید میکرد که ما گناهکاریم. از گفتم بارها براتون، از دید حافظی که به نظر من این نکات رو از قرآن حفظ کرده، ما از دین، از نگاه حافظی یک حیوانیم، اما حیوان عاشق و حیوان گناهکار. خیلی این نکته مهم است و به تعبیر مولانا گفتش بسیار تو را خسته روان باید شد، انگشت نمای این آن باشد باید شد، گر آدمی بساز با آدمیان و خود ملکی بر آسمان باید شد. اگر فکر میکنی فرشته ای و آلوده به گناه نیستی و نمیخوای هم بشی و با گناهکاران نمیخوای نشست و برخاست کنی، خب تشریف ببرید آسمان، اونجا جای فرشتگانه. ولی مایی که به اسفل سافلین آمدیم، یعنی از مقام فرشتگی آمدیم به مقام انسانی و بشری، ما آلوده گناهیم و اصلا ما رو این چنین آفریدن. حالا بعدا راجع به مغفرت و غفاریت خداوند ان شاءالله سخن میگیم که اصلا ظهور غفاریت خداوند وقتی است که ما گناهکار باشیم. اگه ما گناه نکنیم خداوند اون صفتش بروز نمیکنه و این فوق العاده مهم است. یعنی وجود ما طلب میکند غفاریت خداوند رو و تجلی غفاریت خداوند وقتی است که این موجود گناهکار آفریده باشه. این است که میگه که ان ربک واسع المغفره، خداوند مغفرت وسیعی دارد. چرا؟ چون هو اعلم بكم، او خوب شما رو میشناسه، از خودتون خودتون رو بهتر میشناسه. اذ انشأكم من الارض، از وقتی که شما رو انشاء کرد، یعنی پدید آورد از گل، و اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، و تا وقتی که شما جنین در شکم مادر بودید، فلا تزکو انفسکم، هیچ وقت خودتون رو تزکیه نکن. میتونی تزکیه یعنی چی؟ یعنی نگی من آدم پاکیم، من آدم گول شیطان رو نمیخورم. تزکیه معناش نیست که ما یعنی تهذیب نفسا، تزکیه یعنی پارسا نمایی، یعنی دچار عجب شدن و خود رو برتر از گناه دانستن. لا تزکو انفسکم، همچی فکرای نکنید، به دیگرانم چنین نمایش ندهید و رو در هم نکشید، با گناهکارانم بنشینید. اتفاقا این یکی از اوصاف خیلی مهم عیسی علیه السلام بود که میرفت با گناهکاران مینشست. این نکته خیلی مهمی است. حافظ که این همه میگه با اهل خرابات باید بنشینیم، اینی که این گناهکاران به یه معنا گناهکارن، ولی به یک معنا هم کسانی هستن که ماهیت بشر رو خوب نشون میدن که ما اینیم و لذا خودمون رو برتر از انسانیت ندانیم. انسان یعنی آلوده شونده به گناه. فلا تزکو انفسکم، البته مایی که آلوده به گناه میشیم ما قدرت به تقوا هم داریم. یعنی تیکه دوم این آیه است، هو اعلم به من اتقا، و خدا ضمناً آدم های با تقوا، یعنی با شرم رو هم خوب میشناسه. لذا هم ما نباید هوس بیگناهی بکنیم و گفت ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی، هم از یک طرف هم باید بدانیم که وجود ما و تعریف ما این است که موجودات گناهکاری هستیم، همچنین بدانیم که تعریف ما این است که ما موجودات هستیم که میتوانیم شرمسار از گناه باشیم. و اعلمو به من اتبا، همه اینها در آن واحد نزد ما هست. یه وقت است که ما فقط گناهکاریم اما شرم از گناه نداریم، یه وقت است که اصلا گناه هم نمی کنیم. گناه نکردن مال دو کس است، یعنی در دو مرتبه از وجود رخ می دهد. یه وقتی که فرشتگان هم که گناه نمی کنند، حیوانات هم که گناه نمی کنند. ما چون بین فرشته و حیوان قرار داریم، هم گناه می کنیم هم شرم از گناه داریم، هم چی مغفرت الهی رو نصیب می بریم. فرشتگان نه از عشق نصیب دارن نه از مغفرت الهی نصیب دارن. گفت نصیب ماست بهشت، ای خدا شناس برو که مستحق به کرامت گناهکارانند. گناه درست است که گناه هست، ولی آدمی رو مستحق کرامت می کند، چیزی که نه حیوانات استحقاقش رو دارن نه ملائکه استحقاقش رو دارن. یک مفهوم خیلی مهمی است این مفهوم گناه، در عین اینکه آدمی خائف است، در عین حال آدمی رو به موجودیت خودش و به شخصیت خودش واقف می کند که ما چگونه موجودی هستیم و ما چگونه باعث شدیم که بعضی از اوصاف الهی تجلی پیدا کند، که یکیش همین اوصاف قفاریت خداوند است. حافظ باز یه جای دیگه داره میگه جرم و یا سهو و گناه بنده گرش اعتبار نیست، معنای عفو و رحمت پروردگار چیست؟ اگر گناه ما جایی در این خلقت نداره، پس اینکه خداوند غفاره چه معنا داره؟ این حرف مهمی است. یه وقت است که ما گناه از دید انسان میبینیم، من گناهکار البته باید پرهیز کنم، اما یه وقت است که در عالم انسانی و بلکه در عالم فرا انسانی میبینیم این یه جایی داره اصلا. و خود قصه آدم و اون آغاز خلقت و اینکه او گناه کرد و رانده شد، اصلا یک جهانبینی تازهی رو برای ما می آفریند و ما رو توی یه جهان تازهی جا می دهد که ممکنه قبلا اونچنان که باید نشناخته باشیم. خداوند در این جهان تجلی می کند، جهانی که چنین انسانی در اوست. برگردیم به این آیه قرآن، خیلی قابل تأمل است این نکته که الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، چنین بندگانی مرحومند و مورد عنایت الهی هند. بدانید ای بندگان من، ان ربک واسع المغفره، به پیامبر در واقع داره اشاره میده، خطاب میکنه، یه خدای تو، یعنی این خدایی رو که تو میخوای بری و معرفی کنی به پیروان خودت و به امت خودت، به اونها بگو که این خدای من خدای واسع المغفرت است، خدایی است که میدونه که آدمیان گناهکارن و میداند که کجا سخت بگیره و کجا سخت نگیره. لازم نیست شما یاد او بدید، او شماها رو خوب میشناسه، از وقتی که شما در گل بودید تا وقتی که حالت جنینی داشتید، همه اینها رو به ما یادآوری میکنه. این اگر من گناه کردم مایوس نشم و نگم که از مقام انسانیت سقوط کردم، انسان گناهکاره. اما بلا فاصله الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بدونم خب نه این اسفل سافلین، ولی راه عروج و راه خروجم به من نشان دادن. در این حال به ما گویند که درسته که تو در تو میل به گناه نهاده شده است، اما در تو شرم هم نهاده شده است. فلا تزکو انفسکو، هیچ کی نگه من پاک پاکم، هیچ کس نگوید که من تسلط تام بر شیطان دارم، هیچ کس نگه که من نفس اماره ندارم. خداوند خوب میدونه که هر کدومتون چه کاره هستید. ببینید، همین که ما به تعبیر خود قرآن هم نفس اماره داریم هم نفس مطمئنه، هیچ وقت هیچ یک از بزرگان و پیامبران دعا نکردن که خدای نفس اماره ما رو بکش. این تعبیرات مال صوفیان است. همیشه بحث این بود که نفس اماره ما تحت فرمان و قهاریت نفس مطمئنه قرار بگیره، نفس مطمئنه بر او غلبه کنه. و این چنین است که اون توازن در وجود آدمی برقرار میشه. به همین معنا هم است که میگیم که از پیامبر منقول است که شیطان تسلیم من شد، یعنی نفس اماره من تحت سلطه نفس مطمئنه و لوامه من درآمد. وجود داره اما کنترل میشه، نه اینکه اصلا برکنده بشه. برکندن شرط نیست، برای اینکه حکمتی در خلقت او بوده است. و از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم. آیه دیگر قرآن رو هم با هم ببینیم و بحث امروزمون رو. بله، این آیه هم یکی از بهترین آیات و نوید بخشترین آیات قرآن است. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای بندگان من، اینجا ببینید خداوند تعبیر بنده به کار میبره، یعنی صفت خودش رو داره نشان میدهد که اسراف کردید بر خود، یعنی زیاده روی کردید، پاتون رو از گلیم خودتون فراتر بردید، دراستر کردید. و من میدونم که همچنین است، یعنی گاهی دچار لغزش میشوید. مایوس نشید، لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید از رحمت الهی نشوید. یعنی گناه کردن رو خداوند نفی نمی کنه و نمیگه چرا گناه کردید. میدونه که ما گناهکاریم، میدونه که گل ما رو این چنین سرشته است و ما ناگزیریم از اینکه در این ورطه بیفتیم. اما همین که در این ورطه افتادیم میشویم تجلیگاه رحمت حق. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. خب ببینید چقدر سخن از غفاریت الهی میگوید و اینکه خداوند بخشاینده همه گناهان است. اون شعر حافظ رو به یاد بیاورید که گاهی براتون خوندم، که دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده، آمد افسوس کنان مقبچه باده فروش، گفت بیدار شو ای رهبر و به خواب آلوده شستشویی کن، و آنگه به خرابات خرام تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده الی آخر. ببینید اولین بیت این غزل باز یک انسانشناسی خیلی عالی و حکیمانه از حافظ رو به نمایش میگذاره. میگه دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. دو تا صفت رو برای آدمیان بیان میکنه، یکی خواب آلوده، یکی سجاده شراب آلوده. سجاده شراب آلوده یعنی نمازی خونی که گناهکارم هست، سجاده داره و روی سجاده نماز میخونه اما سجادهش نجسه، شراب آلوده است. از این شما تعبیر بهتر پیدا میکنید برای انسان و وجود آدم. بعد توی نیم بیت اول میگه خواب آلوده. ما ضمن خواب آلوده ایم، یعنی ما در این عالم چشمامون کاملا باز نیست، همه حقایق رو بی پرده نمیبینیم، درسته؟ پس ما این میکده همین عالم است. دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، اونم در شب. فکر کنید آدم خواب آلوده باشه، شبم باشه، با چشمان نیم باز، بعد چی؟ با سجاده شراب آلوده. ما این چنین هستیم و این توصیف درست و دقیقی است از وجود آدمی که من گفتم هم مولانا یه چیزی رو کم گذاشته از وجود آدمی و هم حافظ، و اون چیه؟ مفهوم شرمه یا مفهوم تقواست به تعبیر قرآن. هم مولانا از عشق الهی گفته و از خوف الهی گفته، این میان از شرم الهی سخن نگفته. و اینجاها ما دیدیم که قرآن گفت هو اعلم به من اتقا، بله شما گناه میکنید اما من میدونم که بازه از شما موجودات شرمساری هم هستید و این شرم رو هم در ما نهاده است. الهمها فجورها و تقواها، یادتون باشه فجور یعنی بیشرمی، تقوا یعنی شرم. این دوتا وصف رو خدا در ما نهاده است و این دو بزرگوار این قصه شرم رو نیاوردن، در حافظ هم نیست. اما نفس این که به گناهکاری ما توجه کردن و این که ما تجلیگاه رحمت و مغفرت خداوند خواهیم بود و و اینکه این صفت از ما نازدودنی است. نازدودنی است. وجود ما این چنین پدید آمده است و ساخته شده است و گل ما رو به تعبیر باز حافظ گفت گل آدم بسرشتند و به پیمان زدند، گل ما رو با شراب آلودند، یعنی ما با گناه ساخته شدیم. چقدر این حرف دقیقه و عمیقه. دوش دیدم که چی؟ ملائک در میخانه زدند، ملائک رفتن چی؟ از میخانه چی گرفتن؟ شراب گرفتن. بعد گل ما رو، گل آدم بسرشتند و یعنی با شراب سرشتند، خاک رو با شراب سرشتند، بعد در پیمانه زدند، یعنی به او قد و قواره بخشیدند، اندازه و صورت بخشیدند. و ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت یعنی فرشتگان، اونا تو حرم ستر و عفافند، یعنی در جایی هستند که در عفت تام من بیگناهند. ولی من با اینکه گلم رو با شراب سرشتند، ملائکه از اونجا اومدن با من نشستن به شراب خوری، یعنی مقام من از اونا رفیع‌تر شد، به طوری که اونا از آسمان پایین اومدن، از حرم ستر و عفاف پایین اومدن و با من راهنشین، من زمینی هم نشینی کردن و هم بزمی و هم محفلی کردن. یعنی گناهکاری من منو از مقام ملک بودن فرو نینداخت، حتی ملائکه حسرت میبرن به مقام من و این ملائکه بودن که به آدم سجده کردن، همین آدمی که معرض گناه بود، بعدن هم گول شیطان رو خورد، بعدن هم هبوط کرد. اینا رو همه رو با هم شما باید ببینید تا ببینید که چه مفهوم پیچیده است و چگونه مفاهیم دیگری حول او می آیند و با هم یک جهانبینی منسجمی رو تشکیل می دهند. هنوز نکته های زیادی در باب گناه باقی مونده و مخصوصا بحثایی که بعدها عرفای ما در این باب کردند، که گناه رو از گناه عمل بیرون آوردن و تبدیلش کردن به گناه وجود، که باید در نوبت های بعد انشالله با عزیزان در میان بگذاریم. فعلا سخن من همینجا تمام است. عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. پس سلام علیکم.
سلام استاد.
سلام جانم. سلام، احوال شما؟
خیلی ممنونم از کلاس های خوبی که می زنین و اطلاعات خوبی که به ما می دین. من واقعیت هم یه سوالی در خصوص بحث ایمان داشتم، اگه اجازه بدیم بپرسم ازتون.
بفرمایید، اشکال نداره.
شما فرمودین که عمل صالح اون چیزیه که قضای ایمان بشه و ایمان هم به اصطلاح رشد شخصیت هست، یعنی ما به سمت کمال پیش بریم و انسان دیگری بشیم، تغییر درمون ایجاد بشه. حالا سوال من در واقع به این شکل هست، آیا خب ما عمل صالحی که انجام میدیم، آیا اینو میشه به خودشناسی در واقع ارتباط بدیم؟ یعنی به این ترتیب که ما چون خودمونو نمیشناسیم، به خودمون آگاه نیستیم، گاهی کارهایی رو انجام میدیم که فکر میکنیم که این کارها کار عمل صالح هست، ولی در واقع نفس ما بدون این که ما خودمون از خودمون اطلاع داشته باشیم، نیت درستی رو در واقع دنبال نمی کنیم. به خاطر همین عدم آگاهی از خودمون فکر میکنیم که داریم عمل صالح انجام میدیم و اون کار تأثیری در رشد شخصیت و ایمان ما نداره. حالا مثلا این چیزی که تو ذهن من میاد از مولانا تو اون شعری که میگه که از محبت خارها گل میشود، از محبت سرکه آمول میشود، از محبت مرده زنده میکنه، بعد میگه این محبت هم نتیجه دانش است، کی گزافه بر چنین تختی نشست. یعنی شما فکر میکنی که یعنی اگر میخوای به کسی هم در واقع محبت بکنی، باید پشتش یک دانشی باشه، پشتش یک خودشناسی باشه، پشتش یک درک صحیح از موضوع باشه، بعد شما میتونی وارد این وادی محبت بشی. اینو میخواستم در واقع نظر شما رو بدونم. خیلی ممنونم.
بله از شما ممنون. عرض بزرگتون که البته در اینکه خودشناسی کار بسیار عالی و مهمی است در این شکی نیست، و اون چیزی که شما الان خودشناسی مینامید به معنا همون دغدغه است که عموم عارفان داشتن به معنای اخلاص و خلوص، که من کاملا مراقب باشم که کاری رو برای چی میکنم، منافع من، انگیزه های من و امیال من در اون کار چیه، آیا 100% به خاطر کار نیکی است که میکنم یا این کار ظاهر نیک من قضای یک چیز دیگه، ممکن است قضای خودخواهی من باشه، منو در خودخواهی فر بهتر بکنه و اینکه خود برتر بینی نسبت به دیگران و غیره و غیره. اخلاص اصلا دقیقا معناش همین بود، وقتی که عارفان میگفتن که برترین یا بگیم سخت ترین کار اخلاص ورزیدن است. خلوص نیت یا اخلاص نیت معناش اینه. بازم البته بگم چون ما آدمی هستیم و از این تجاذب امیال بری و مسئول نیستیم، رسیدن به اخلاص از همه ما خواسته نشده است حقیقتاً، چون که در توان همه کس نیست. اما اونقدر ای دل که توانی بکوش، بله به حد وسعمون و طاقتمون باید بکوشیم. اما اون شعر مولانا که شما خوندید دقیقا شاید معناش رو نباشه که شما گفتید، اونجا این محبت هم نتیجه دانش است، یعنی عشق ورزیدن به معشوق در گرو شناخت معشوق است نه شناخت خیشتن. ببینید اینو شما اصلا توی این عشقای سینمایی و این چیزای سطحی که امروز میشنوید، طرف اونو نمیشناسه، یه بار دیده، دو دفعه دیده، میگن دیگه عشق در اولین نگاه، اینا خب شوخیه. وقتی شناختن حاصل شد، وقتی معرفت به دست آمد، اونگاه هست که محبت روی او سوار میشه. این آدم باید بفهمه کیو دوست داره، اصلا باید بدون اون طرف چی داره که من عاشقش میشم، همطوری قرآن معنی نداره. لذا میگه این محبت هم نتیجه دانش است. این تعبیر اینن مال غزالی است، المحبت و ثمرت المعرفه، محبت میوه معرفت است. کی گزافه، یعنی محبت کی به گزاف بر چنین تختی می نشیند، یعنی این مقام بلندی پیدا می کنه. به سبب معرفت است که آدمی می تواند ادعا کند که چیزی رو دوست دارد. ناشناخته، معشوق ناشناخته در خور عشق ورزیدن نیست.
آیا روز قیامت توسط خود انسان‌ها و بدون دخالت مستقیم خداوند اتفاق می‌افتد؟
این سؤال عجیبی است. بالاخره روز قیامت اتفاق می‌افتد. حالا بذارید ببینیم. بخیر یعنی چه که بدون دخالت خداوند؟ در منطق دینی هیچ، ما تسقط من ورقت الا و یعلم، برگ از درخت می‌افته به علم الهی است، به اذن الهی است، به اراده الهی است. مگه میشه چیزی بشه؟ اصلا منطق دینی این است که این جهان اصلا یک پارچه فعل خداوند است، هر چی میخوادش اتفاق بیفته، از ریزترین تا درشترین امور. قیامت که خب یک حادثه کلان است در این عالم و در تاریخ بشر، البته که به اراده الهی است، وعده الهی است. اصلا خدا گفته، ما در باب توکل این دکتر آوردیم که توکل بر خدا این اعتماد بر وعده های او، اعتماد به قول او، و او قول داده که قیامتی برپا خواهد شد و خودش هم برپا خواهد کرد. و آیات قرآن هم این رو خیلی روشن بدون تأویل نشان می دهند و گفته می شود که ملائکه در کارن، رفت و آمد ها هست، ارواح میان و اعمال رو میارن، ترازوی اعمال اونجا حاضر می شود و غیره و غیره. این تدبیرها همه به اراده الهی صورت میگیره. البته اراده خدا دیده میشود و نه اراده او. او مثل یه روحی پشت سر همه این چیزها قرار دارد. بله.
سلامت باشید. حتی پیش جاتون واقعا تو زندگیمون سخت خالی بود و یک شنبمون رنگی از حزن خلأ داشت.
محروم ماندم. خب الحمدلله.
خودش براتون بهبود و سعادت و تمام عیار از خداوند متعال
تشکر میکنه.
یک کامنت کوتاه، یک سوال کوتاه داشتم. امشب خیلی خب این بحث خیلی امیدوار کننده بود، اول ما رمضان در مورد گناه حالا میخواستم اینم این میشه اینجوری توجیه کرد که این بحث مختاریت انسان که شما برای میشه گفت بعد از 80 سال علنا اعلام کرد، خب پیامدهای مختلفی داره. من خیلی چیزها که نگاه میکنم در سایه این اختیار انسان بهش نگاه میکنم. خب خداوند انسان رو مختار آفرید، در این حال اگر اون تعبیر غزالی رو قبول کنیم که نظم عالم آدمیت بر غفلتی استوار است که خدا در اون عاده، نسیانم خب فراموشی هم به صورت رسوب کرده و تثبیت شده همین غفلت های مکرره که هر غفلت گذرا اگه تکرار بشه برای به نسیانی پایدار بدل میشه. از سوی دیگه گناه هم چیزی جز میوه تلخ همین نسیان و غفلت از خدا حقیقت خیش نیست. پس این میشه گفت که اگه انسان مختار هم گرفتار غفلت ناشو در خیش اینا هست، این دلیل این راز اون نیست که خداوند میگه شما را نیک میشناسد گناهانتان را میبخشد. میتونه این توجیه باشه که جمع اینا. و اگر اجازه بدید
ببخشید یه بار دیگه بگید جمع بین چیا؟ یعنی جمع بین اختیار و غفلت اینا منظورتونه؟
بله، انسان هم مختار است هم گرفتار غفلت در نهادشه، گناه هم که حاصل طبیعی همین غفلت و نسیان همین ساختار دو پهلو که یعنی اختیار آمیخته با غفلت. راز اون نیست که خدا میگه شما را نیک میشناسد گناهانتان را میبخشد. و سوالی که داشتم در مورد این نفس که فرمودن که پیامبر نفسشونو فرمودن که در اسارت خودم هست، من این همیشه سوال بود که این توصیه مولانا که میگه اژدها را دار بر فرق در برف فراق، این مکش او را به خورشید عراق، من مطمئن نیستم موافقم با این نظرشون که آدم بعد اژدهای نفسشو یخ زده بکنه. چون اگه بخوایم صورت سمبولیک هم نگاه بکنیم، شما برحال بهشت هم بخواید بیر از رو جهنم رد میشید و حرارت جهنم ممکنه اون اژدها رو بیدار بکنه با اون نفسی که اژدها هست که نمیشه آدم وارد بهشت بشه. من اگه من بیشتر میپسندم که آدم اسارت آدم بگیره که وقتی میره اونجا در این دنیا هم باید کاری بکنی که ببریش اتفاقا تو بعضی وقتا گرمای عراق که ببینی کجاست که این نفست سرکش میکنه. خیلی متشکرم از من
تحجب. بله، ببینید این سخن از گناه گفتن واقعا مثل یک تیغ دو پهلو یا دو لبه میمونه که خیلی و مثل عبور و حرکت از روی پل صراط خیلی لغزنده و لغزاننده است و باید به هوش بود که آدم به هیچ سوی افراط و تفریط یا خطا نلغزد و همه جوانب رو نظر کنه و منظور نظر داشته باشه. کلمه همین بیت از مولانا هم که خود اژدها را دار، ببینید البته صوفیان ما در باب نفس و اینکه آدمی با همین نفس که غرض نفس اماره هم هست چگونه رفتار کنه گاهی افراط هایی هم می کردن. و یکیش خب به دلیل شاید نقصان در انسان شناسیشون بود، یکیش هم به دلیل شرایط اجتماعیشون بود. یعنی اژدها را در برف فراق، اولا نفس این که نفس آدمی رو اژدها بنامند این خودش حالا محل کلام است. چرا اینو اژدها نامیدید شما؟ میشد اونو مرکب بنامید، مثلا چیز دیگری بنامید. خود همین یعنی موجود خیلی خطرناکی که ما رو در هر لحظه ممکنه ببلعد. دوم این که وقتی میگه او رو در برف فراق نگهدار، همطور که میدونید منظورش فراق از ثروت و فراق از قدرت است. چون که این بزرگان دیده بودن به چشم خودشون که آدمی وسوسه میشود توسط این دو بت بزرگ تاریخ، یکی بت ثروت است که بت قدرت است. میگفتن کناره بگیرید نرین طرفش. خب این البته یه تئوری سیاسی و یه تئوری اجتماعی بود. همطور که گفتم دیده بودن که همه اینایی که بر سر قدرت نزاع میکنن هیچ کدومشون پاک و پارسا نیستن. کسانی هم که تا امروز زاهدند و فقیرند پولی گیرشون میاد اینا هم به فساد آلوده میشه. و بنابراین میگفتن اژدها را دار در برف فراق که غرضشون کشتن نبود، گرچه یه وقت هم بس کشتن هم یعنی این تعبیر هم به کار میدن، منظور این بود که آقای زندگی زاهدانه قانعانه داشته باشید. اولا قدرت رو به قدرتمندا بسپرید، دنیا رو به دنیا دارا و جهان خارا و جهان دارا بسپرید و بگذارید اونا جهان رو اداره کنن و خیر و شرش هم برگردن خود اونها باشد، پاسخ خدا رو هم خودشون بدن. شما تعبیر مولانا اینه دیگه، قبلا هم من شنیدید که این دنیا مثل گلخن است که از او حمام تقوا روشن است، مثل آتشخونه حمام است که قبلا البته آتششون یعنی هیزمشون سرگین بود، فضولات خوش شده حیوانات بود که می سوزندن و سرگین کشان اونها رو می بردن و آتش می زدن و آب گرم می شد و یه عده می رفتن در حمام و خودشون رو می شستن و پاکیزه می شدن. مولانا میگه که تو این جهان باید زرنگ باشی، نه رو جز به سرگین کشان. سرگین کشان یعنی ثروتمندا، یعنی قدرتمندا، یعنی اونایی که حمام دنیا رو گرم نگه دارن. تو برو توی آب گرم خودت رو بشور و بیا بیرون که از او حمام تقوا روشن است. اغنیا ماننده سرگین کشان بحر روشن کردن گرما بدان، لیک قسم متقی زینتون صفاست آن که در گرباست و در بقاست. سهم آدم متقی صفاست، یعنی پاکی و طهارت است که رفته و خودشو توی گرمابه داره میشوره، بذار دیگران گرمابه رو گرم کنن. به این معنا بود که او اژدها را دار در برف فراق. و بله خب فکر میکردن که عافیت در این است. ما از دورم که نگاه میکنیم، امروز به گذشته که نگاه میکنیم، احساس میکنیم که در پاره از زمانها، بلکه در بیشتر زمانها و بر پاره از جوامع و در بیشتر جوامع، اینا بیراه هم نمیگفتن. و حقیقتش این استش که نزاع بر سر ثروت و قدرت هیچ وقت برای جامعه یا کسی خوشبختی نیاورده. در این حال دعوتشون یه دعوت فراگیر هم نبود، اینا همه به حرف اینو گوش نمی کردن. خودشون هم می دونستن که همه به حرف اینو گوش نمی کنن و این همون تئوری غفلته که شما اشاره کردید. می گفتن ما می گیم اما به گوش کسی نمی ره. خیلی خوب، در نیاید به گوش رغبت کس بر رسولان پیام باشد و بس، ما حرفمون رو می زنیم. این چنین بود، یعنی این بازی مجموعه از اندیشه ها و مفاهیم که در کنار هم می نشست و دنیای سیاسی اجتماعی گذشتگان رو سامان میداد. از مولانا بهتر خود غزالی است که این جهان رو به این شکل شناخته و شناسانده و سهم هر کس رو در اونجا معین کرده است. به اختیار جهان جدید ما، خب ببینید جهان گذشته همچنان که میدونید به تعبیر مارکس فیلسوفان تاکنون جهان رو تفسیر کردن، اما سخن بر سر تغییر آن است. جهان جدید ما جهانی است که آمدن یه عده‌ای گفتن ما دنیا رو می‌خوایم عوض کنیم، یعنی نظم این جهان رو می‌خوایم تغییر بدیم، فلک رو سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. طرح نو این بود که شاید اگه بخوایم خوشبینانه نظر کنیم، ما مردم رو از این دو آفت بزرگ یعنی ثروت و قدرت چیکار کنیم؟ نجات بدیم. ثروت رو توزیع کنیم، قدرت رو هم توزیع کنیم. ثروت متراکم پیدا نشه، قدرت متراکم هم پیدا نشه و لذا آفات قدرت کاسته بشه، به صفر که نمیرسه هیچ وقت. لذا سوسیالیسم توزیع ثروت بود و عرض می شود که لیبرالیسم هم توزیع قدرت بود، یا حالا دموکراسی. این که یه سلطان مستبد خودکامه مطلق العنانی نباشه، بیاییم و قدرتش رو کم کنیم به مردم بدیم، همچنین ثروت رو ثروت‌های متراکم تو دست پولدارا و اولیگارشا دراریم، ولی دیدیم که هیچ کدوم اینا متاسفانه آنچنان که باید شاید رخ نداد و ما همچنان دچار این آفت هستیم. من خودم شخصا با درسی که از این بزرگان گرفتم در این جهان سکولار کاپیتالیستی که وجود داره، که واقعا نه لیبرالیسته نه سوسیالیسته، یک چیز معجون هشل هفه شترگاف پلنگیست، همیشه توصیه کردم، گفتم که اون اندیشه قناعت رو پیش چشمتون داشته باشید و همون اندیشه تو حمام رفتن و خود رو شستن، سرگین کش نباشید و زندگی قانعانه بکنید، یعنی به اندازه کفافتون داشته باشید، کار نیک بکنید. یک انسان نیک به جهانی می ارزد، هم خودتون رو درست کنید، هم در اطرافیان خودتون تأثیر نیکو بگذارید، هم حقیقت رو ببینید، هم حقیقت رو پخش کنید، و در پی انسان نوازی باشید. همین فعلا توی این دنیا بیشتر از این نمیشه، یعنی من افق تازه‌ای رو نمیبینم، گرچه اینا همه مال مقام آگاهی است. آدمی در غفلت خیلی کارا میکنه که در آگاهی اون کارها رو نمیکنه.
اما یک سوال شخصی است، هرچند به مطالعات قرآن و اسلام هم مرتبطه، و اون تو حوزه اون ساب تکس آف قرآن و اون زیر متنهای قرآن و متون مقدس که در واقع به این رسن بافی ها فعلا اکتفا و اعتنا نمی کنید. اما سوال من مشخصا اینه که دو دستگاه الهیاتی حضرت عالی در واقع این اساطیر و مطالعات ادیان و زیر متن ها، و مثال میزنن در واقع روایات داستان کهف در قرآن یا کوین فان بلادل در روایات هایی که از اسکندر در قرآن وجود داره، و همچنین متون بایبلی و اون در واقع زیر متن های بابلی و اساطیر مصری و بین النهرینی که در متون مقدس وجود داره، اساسا اینها در واقع به یک نوعی در واقع دوش معارضه علمی جدید دارن پیش میان و مطالعات اصول شناسی همونقدر داره در واقع به عرصه دین فشار وارد میکنه که مثلا داروینیسم یا فیزیک مدرن یا اینجور مسائل. حالا سوالم این هستش که مشخصا اینه که آیا شما دلیل خاصی داشته که در کریرتون به این قضیه خیلی به در واقع توجه نکردید، و یا توجه کردید و بنده نمیدونم، و یک در واقع پاسخ سیستماتیک و یا در نظام الهیاتی خودتون یک نگاه خاصی به اینجور مسائل حالا هم متن شناختی و هم دین شناختی دارید؟ مجددا بسیار درود میفرستم بهتون، و امیدوارم که اون
بله قطع شد صدا بکنم دیگه.
بله تقریبا کلام منعقد شد، یعنی سخن ایشان رو دریافتم. ببینید دوست عزیز، اولا متشکرم از حسن توجه و التفات شما، امیدوارم صدای منو بشنوید. اگر شما به شرحی که من در باب این سلسله دروس نوشتم و هر نوبت در تلگرام من منتشر میشه مراجعه کنید یا مراجعه کرده باشید، اونجا میبینید که من عمدن وارد اون صحنه ها و اون میدان ها نشدم، در اینکه از اونا بی اطلاع هم. اتفاقا من مدتی است الان همون بحث های اینترتکستوالیتی رو همه رو زیر نظر دارم. اون در یکی از این دروس هم بحث اون قرآن دزستورین رو مطرح کردم، قرآن مورخان، و اخیرا هم دو جلد دیگه که محمد دزستورین، محمد مورخان، اینها کاملا زیر نظر من هست. بی خبر نیستم از اونها، مطلعم از منطق و از پژوهش هایی که نسخه شناسانه، حتی کتیب شناسانه که یا سکه شناسانه و امثال اینها که صورت گرفته، سوالاتی یا پرسش هایی یا حتی شبهه هایی که در اطراف قرآن هست، یا اسطوره شناسی، یا پیدا کردن سابتکست ها به قول شما، یعنی اینکه قصه های قرآن از کجا آمده است، مثل همین اصحاب کهف که شما مثال زدید، یا قصه ذوالقرنین و امثال اینها، بی خبر نیستم از اینها. ولی اونا اصولا یه نوع بحث دیگری است. من از وقتی که گفتم قرائت قلبی قرآن، غرضم تأثیری است که قرآن روی مؤمنان میگذارد وقتی که این رو از زبان پیامبر میشنوند، و برای این نکته هم تأکید کردم که قرآن بیشتر شنیدنی است تا خواندنی، یعنی از ابتدا هم اینطور بوده، یعنی گویا یک سخنران یا یک شاعر یا یک هنرمند شما رو مخاطب شخصی خودش قرار میده و میخواد با شما حرف بزنه. اونو که شما میگید اونا ملاحظات یا تحقیقات علمیه که شخصی نیست، یعنی وقتی که یک کسی نکته علمی رو بیان میکنه مخاطبش من نیستم، مخاطبش همه کسانی هستن که اون رو میشنون. ولی وقتی که مثلا من میام در منزل شما یه قطعه شعری رو میگم برای شما سرودم، بشینید میخوام برای شما بخوانم، این دیگه خیلی حالت شخصی پیدا میکنه. من از این دیدگاه، از دیدگاه اول شخص پدیدار شناسانه، همین رو قبلا توضیح دادم، من مباحث قرآنی رو مطرح میکنم، حتی همین اسطوره های قرآن، اینا با دل ما چه میکنه، قراره که چه تأثیری در ما بگذاره. ببینید من از ابتدا هم اینا رو گفته بودم که من به قرآن به صورت کتاب هنری نگاه کنم. هنر با تأثیرش مهمه و نوع تأثیری که در شما میگذاره. حالا این هنر رو شما میتونید سوار یه اسطوره بکنید، سوار یه قصه بکنید، سوار یک حقیقت بکنید. این حافظ گفتش که صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست. ببینید این رابطه‌ای که بین گل و مرغ هست و وقتی که تو شعر حافظ میاد، یا این که تابش خورشید لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی بار و باران را چه شد. وقتی که میگه لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، خب مقتنیست بر یک اندیشه علمی که امروز البته ما قبول نداریم، و اون که معتقد بودن که نور آفتاب میره در دل خاک و زیر زمین و باعث پرورده شدن معادن میشود و فلزات و غیره پدید میاد، تابش خورشید و سعی باد و باران. ولی من به شعر حافظ نگاه علمی نمی کنم و حتی حافظم قصد داشته باشه که قصد نداشته که به من یه نکته علمی و طبیعت شناسانه یاد بده، من این نیست برداشته من. من میگم شاعر هنر اوست و تأثیری که در من میخواد بگذاره. ما گفتیم که زبان قرآن زبان هنریست و ما عمدن از زبان علمی و فلسفی و حقوقی و حتی تاریخی و اینها عبور میکنیم و اینها رو کنار نهاده ایم و پدیدار شناسی میکنیم. اون جور تحقیقات رو من نه لزوما به معنای پجوراتیفش گفتم، مثل رسن شناسی میمونه. شما یه وقتی یک رسنی دارید و در ته چاهید یا خودتون رو در ته چاه، یعنی در ظلمات احساس میکنید، رسن رو برای این میخواد که بگیرید از چاه بیاد بیرون. یه وقت هم هست که اولا یا خودتون رو ته چاه نمیبینید، یا اگرم میبینید چنان این رسن رنگین و قشنگه که شما رو سرگرم خودش کرده. هر روز میشینید با این بازی میکنید، حتی تحقیق علمی میکنید رو این رسن، ببینیم ترکیب شیمیایی الیافش چیه، ببینیم که میزان کشش فیزیکی این الیافش چگونه است، ببینیم چنین، ببینیم چنان. یه روز سرگرمیست، تحقیق هم هست البته، ولی کسی که در پی نجات، نگاه دیگری به این رسن داره. ببینید خود قرآن خودش رو حبل الله میدونه، رسنی که خدا آویخته و ما هم در ظلماتیم. اینم خیلی مهمه. اون یونس چیکار کرد؟ فنا داف ظلمات، ان لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمی، که بعدن در باب گناه و ظلم به نفس قاهم گفت انشاءالله. پس کسی که خودش رو در سجن میبینه، در زندان میبینه، در قعر ظلمات میبینه، دنبال یه حبلی، یک تنابی، ریسمانی میگرده که از او بیاد بیرون، اینجا در واقع قرآن اومده میگه من به داد او میخوام برسم و میخوام یخرج خون من از ظلمات علت بود، از ظلمت خارجشون کنم به نور برسم. به همین دلیلم این به نظر من برترین فونکسیون قرآن است و هر دینی البته، حالا ما اینجا خصوصا در باب قرآن سخن، به همین دلیل است که با قلب ما سخن میگه و وجود ما رو میخواد نجات بده و یه افق تازه به روی ما بگشاید. بقیهش دیگه میشه قرآن موضوع تحقیق میشه، موضوع مطالعه میشه، در حالی که ما قرآن رو موضوع خشیت میدونیم، موضوع ذکر میدونیم، موضوع رفع غفلت میدونیم. برای کسی که خودش رو بیمار میدونه و طالب شفاست، برای کسی که خودش رو ته چاه میبینه و طالب نجات است. اگه کسی چنان بینشی از خودش نداره، چنان درکی از واقعیت خودش نداره، خب بله دیگه قرآن رو به قول مولانا حتی یه مؤمن ممکنه برای رفع ملال بخوره بخونه. بله، خیشتن مشغول کردن از ملال قصد دارد از کلام ذوالجلال. یه کسی ممکنه برای ادبیاتش بشینه گرامر عربی، خب ما خیلی نوجوان بودیم، معلم عربیمون همیشه تمرین‌های زبان عربی را از قرآن به ما می‌داد، خیلی کار خوبی هم می‌کرد البته، ما خیلی آشنا شدیم با قرآن. برین حتی رو تو قرآن پیدا کنید، چند جور حتی داریم. می‌دونید تو عربی این کلمه حتی، یعنی این حرف حتی، حالا تو پرانتز میگم، مشکلی است اصلا که بعد از حتی کلمه‌ای که میاد باید ضمه داشته باشه یا مثلا زبر داشته باشه یا زیر داشته باشه یا پیش داشته باشه، هر ستاش میشه. هیچ حرفی ما تو عربی نداریم که اینجوری باشه. یکی از نحویین به نام فرا میگفتن که میگفت مت و فی نفسی شیء من حتی، دارم میمیرم و خوب هنوز نقش حتی رو درک نکردم، یه مشکلی دارم با این حتی. آره من یادم یه معلم عربی هم داشتیم، امام گفت ببینید حتی های قرآن بگردید ببینید که اینا چجوری به کار رفته و در ترتیب کلام کجا نشسته است. خیلی کارو میشه کرد، با قرآن کرد، با حافظ هم میشه کرد، با جای دیگه هم میشه کرد، حتی این قرآن میشه فقط فروخت. بله یه کتاب فروش قرآن میفروشه، تزیین میکنه، هدیه به اینون میدن، همه کار میشه کرد. ما اون فونکسیوناشو کاری نداریم و در جای خودش اگه لازم باشه سخن میگیم، سخنگویان بسیار هم داره. ولی یک مواجهه دیگری که مواجهه قلبی و مؤمنانه و پدیدار شناسانه با قرآن هست، ما اون رو یعنی من انتخاب کرده هم و پیام قرآن رو در اینها متجلی میبینم و سعی میکنم که اونها رو بیان بکنم.
پس از تبیین و تفسیر جناب عالی از آیه 32 سوره نجم، یاد آن بیت از حافظ افتادم که میگوید گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باش، گو گناه من این است، من آن است. به نظرم حافظ در این بیت به بهترین وجه تفسیر این آیه را کرده است. آیا این برداشت درست است؟
این بیت حافظ مسئله دارد. ببینید به یه معنا داره نفی اختیار میکنی. گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. و دقیقا تعبیری شبیه همین رو مولانا هم تو دفتر اول داره و من به یاد دارم که وقتی شرح دفتر اول میگفتیم این بخش از ابیات مولانا رو نقد کردم که اونجا مولانا یک قیاسی میکنه بین گفته شیطان و گفته آدم و میگوید که شیطان خب نگفت خدای من ببخش و توبه نکرد، بعد گفت خدایا رب به ما اغویتنی، خدایا تو منو اغوا کردی، تو منو به گناه انداختی، ولی آدم این حرف رو نزد. بعد شیطان میگوید که خدا به آدم گفت مگه تو نمیدونستی همه کارا رو من میکنم، تو چرا اینجوری نگفتی؟ گفت ترسیدم، ادب نگذاشتم، گفت من هم پاس آنت داشتم. گفت خدا نمیخواستم بی ادبی بکنم، اگه میگفتم تو باعث شدی من گناه بکنم خب بی ادبی بود، نمیخواستم بکنم. خدا هم گفت خیلی خوب، منم به خاطر اینکه بی ادبی نکردی به تو پاداش دادم. من اونجا هم این نکته رو گفتم، گفتم نه این حرف درست نیست، پذیرفتنی نیست، مگر اینکه من مقصود مولانا رو درست نفهمیده باشم، چون همین بزرگوار به ما یاد داده کجا؟ تو دفتر سوم مثنوی در قصه ابراهیم آدم که گوید که میدانید دیگه داستان ابراهیم آدم نشسته بود، یکی از عمرای قدیم لشکری او از اونجا عبور میکرد و دید که بله ابراهیم که ترک سلطنت کرده و آمده و میزند بر دلق سوزن چون گدا، نشسته و خودش لباس خودش داره میدوزه و این فکرا که در سر امیر گذشت، شیخ واقف گشت از اندیشهش، شیخ چون شیر است و دلها میشهش. بعد مولانا دل نگه باری ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان، نزد اهل دل ادب بر باطن است، که نهانشان بر سماع عرفاتن است، نزد اهل تن ادب بر ظاهر است، که خدا از ایشان نهان را ساتر است. گفت شما ادب دو جور داریم، یا ادب داریم ادب نزد باطن بینان، یا ادب نزد ظاهر بینان. نزد ظاهر بینان شما ممکنه تو دلتون صد تا ناسزا هم به او بگید، اما ظاهر لبخند بزنید و اظهار دوستی و ارادت بکنید، اما خیلی ها میکنه. اما نزد اهل دل و اهل باطن ادب بر باطن است، دلتون باید به او ادب بگذاره و احترام بگذاره، نه ظاهرتون. خب و این حرف خیلی معقول و مقبول است. حالا آدم بیاد، یعنی چه این توقع داریم که آدم ولی این که تو دلش میدونه خدا او رو به گناه افکنده، اما به ظاهر بگه که خدایا من که میدونم تقصیر تو نیست، من ترسیدم، ادب نگذاشتم. چه حرفیه؟ اینجا هم حافظ میگه گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. بی ادبی نکن، نگو خدا یا تو من اغوا کردی، بگو نه تقصیر من بود. اینجا خب نه دیگه، ما نمیتونیم این سخن جناب حافظ و جناب مولانا رو بپذیریم، به دلیل هم مختاریت ما. و متاسفانه در تصوف ما و در ادبیات حافظی خصوصا این اندیشه جبر خیلی قوی است و همه جا دنبال اونها نمیتوان رفت. بسیار خوب، اگر که دوستان موافقت بفرمایند، من با تبریک مجدد به سبب حلول ماه مبارک رمضان و با دعای مجدد برای آسایش و آرامش همه هموطنان جلسه رو به پایان میبرم. خدا نگهدار همه عزیزان. السلام علیکم.